ساعت 23 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل از فرار هزاران نفر از شهر یبرو در مرز لبنان از ترس حمله قریب الوقوع ارتش سوریه خبر داد. حسن قشقاوی از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی خبر داد. و شورای نگهبان لایحه بودجه سال 93 مصوبه مجلس را بازگرداند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سازمان ملل میگوید هزاران نفر از شهر یبرو در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی سوریه گریختند. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌های زیادی از داخل سوریه دریافت کرده است که حاکی از حملات هوایی بیشمار و پرتاب خمپاره همراه با تجمع نیروهای نظامی در اطراف شهر است. همزمان سومین دور مذاکرات دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان روز جمعه در سوئیس با میانجیگری اخسر ابراهیمی برگزار شد، اما بنابر گزارش‌ها هیئت سوری همچنان از بحث درباره دولت گذار خودداری می‌کند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت امور خارجه ایران از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای قشقاوی افسوده تا نتیجه نهایی جزئیات اعلام نخواهد شد. در همین حال گروه جیش العدل که مسئولیت روبودن این 5 مرزبان را بر عهده گرفته، در اطلاعیه‌ای بر روی سایتش خواستار آزادی 50 عضو زندانی این گروه، 200 نفر از شهروندان سنی مذهب زندانی در ایران و 50 نفر از زنان سنی شده که میگوید در سوریه در بازداشت سپاه پاسداران هستند. همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روبودن مرزبانان ایرانی را به زیان مردم منطقه دانسته و خواستار آزادی آنها شده است. از سوی دیگر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته است نباید با جیش العدل که او آن را یک گروه تروریستی خوانده مذاکره شود، بلکه این دولت پاکستان است که باید پاسخگو باشد. شورای نگهبان به مواردی از لایحه بودجه سال 93 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ایراد گرفته و آن را برای رفع این ایرادها بازگردانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شورای نگهبان به شفاف نبودن منابع درآمدها و هزینه‌ها در اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها و روشن نبودن میزان افزایش حامل‌های انرژی ایراد گرفته و گفته است مطابق قانون اساسی مجلس نمی‌تواند دولت را موظف به ارائه لایحه دیگری در این مورد کند. مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب لایحه بودجه به دولت اجازه داد برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی در 3 ماه اول سال آینده 11000 میلیارد تومان به صورت تنخواه اختصاص دهد و دولت را موظف کرد تا پایان خرداد ماه لایحه جدیدی درباره مرحله بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه دهد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه در آغاز 4مین سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار آزادی این چهره‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 شده است. عفو بین‌الملل گفته است کاهش محدودیت‌های تحمیل شده بر این چهره‌ها از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی کافی نیست، در حالی که آنها بدون تفهیم اتهام یا محاکمه و بدون امکان به چالش کشیدن قانونی بودن حصر خود در بازداشت به سر میبرند. همچنین هیچ نهاد امنیتی مسئولیت حصر طولانی آنها را نمیپذیرد و مقامهای رسمی سخنان زد و نقیض درباره آنها میگویند. در همین حال مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان نیز در بیانیه‌ای از دستگاه رهبری ایران خواسته است این ستن را که بدون اعلام جرم و صدور حکم قضایی در حبس خانگی به سر میبرند بیدرنگ آزاد کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهرام میریان میشنویم.
رهبران مخالفان در ایران را آزاد کنید و دست به اصلاحات متحورانه زنید، عنوان تازه‌ترین بیانیه بخش امور حقوق بشر در دولت آلمان است که سرپرست و مسئول آن کریستوف اشترسر با انتشار بیانیه‌ای در شهر برلین با اشاره به 3 سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از دستگاه رهبری ایران خواسته است فوراً به بازداشت این ستن پایان دهد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده حصر رهبران جنبش اعتراضی ایران بدون اتهام و بدون صدور حکم قضایی صورت گرفته و به این خاطر این اقدام با اصول هر حکومت مبتنی بر قانون مغایرت دارد. از این رو به گفته کریستوف اشترسر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، دستگاه رهبری ایران باید به وظایف بین المللی خود در راستای حقوق مدنی و سیاسی شهروندان احترام بگذارد. این مقام دولتی آلمان در ادامه بیانیه خود از حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم خواسته است به وعده‌های انتخاباتی خود در اعطای آزادی‌های مدنی بیشتر به مردم عمل کند و دست به اصلاحات متحورانه زند. به گفته آقای کریستوف اشترسر، وضع حقوق بشر در ایران پس از گزینش حسن روحانی رو به وخامت گذاشته، اگرچه در این میان برخی از زندانیان از جمله وکیل مدافع حقوق بشر نسرین ستوده از زندان آزاد شدند. با این حال اما شمار کثیری از مخالفان سیاسی همچنان در زندان به سر می‌برند. همزمان با انتشار این بیانیه دولت آلمان، کانون مدافعان حقوق بشر ایران هم در بیانیه با اشاره به آغاز چهارمین سال حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تاکید کرده بازداشت این ستن با اعمال شرایط امنیتی شدید همراه بوده، به گونه ای گاه مانع دیدارشان با فرزندان شدند. این بیانیه‌های اعتراضی نسبت به بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حالی منتشر شده که محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران به تازگی اعلام کرد افرادی برای رفع حصر این ستن بی جهت تلاش می‌کنند و این اقدام آنها هم به جایی نخواهد رسید. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به برخوردهایی که از ابتدای انقلاب با این تشکل صنفی شده نوشته است، آنکه باید پوست اندازی کند حاکمیت و از جمله وزارت ارشاد است. هفته پیش عباس صالحی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری ایسنا گفته بود با توجه به اینکه امروز برخی از اعضای کانون نویسندگان ایران یا از دنیا رفتند و یا حال و حوصله فعالیت ندارند، بنابراین میتواند پوست اندازی کند که به گفته او هم به نفع کانون و هم به نفع نویسندگان است. شیرین فامیلی گزارش میدهد.
کانون نویسندگان ایران در واکنش به اظهار نظر علی صالحی معاون وزارت ارشاد ایران اعلام کرد آن که باید پوست اندازد نه کانون و امثال آن، بلکه ساختار و سازوکاری است که به سرکوب کانون و دیگر آزادیخواهان دست یازیده است. آقای صالحی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز شنبه 19 بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کانون نویسندگان ایران با نوعی پوست اندازی می تواند امکان فعالیت دوباره خود را محتمل سازد. معاون وزارت ارشاد در توضیح بیشتری گفته است که اگر بنا باشد برخی نهادها همچنان در پوسته‌های گذشته خود بمانند و نوستالژیک به گذشته نگاه کنند، کارکردهای گذشته خود را از دست می‌دهند. اما کانون نویسندگان ایران در این بیانیه با اشاره به سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس جمهوری ایران درباره لزوم آزادی اندیشه و بیان، مانند اینکه در وزارت ارشاد سانسور نباید وجود داشته باشد یا اندیشه اگر سرکوب شود زیرزمینی خواهد شد و یا هر انسانی حق دارد آزاداندیش باشد، این پرسش را مطرح کرده است که آیا این گونه تأکید بالاترین مقام‌های حاکمیت بر ضرورت آزادی بیان حتی در حد سخن گفتن صرف بدین معنا نیست که آن که باید پوست بیندازد حاکمیت است و نه کانون نویسندگان ایران؟ در این بیانیه با اشاره به برخوردهای امنیتی با کانون نویسندگان ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تاکید شده است که ایجاد محدودیت برای فعالیت کانون، ممانعت از برگزاری مجامع عمومی و نشست‌های ماهانه و حتی جلسات شعر و داستانخوانی، جلوگیری از فعالیت کانون با بگیر و ببند و کشتار و در یک کلام سرکوب اوریان کانون همه و همه نشان می‌دهد که آن که باید پوست اندازی کند حاکمیت و از جمله وزارت ارشاد است و نه کانون نویسندگان ایران. این کانون دغدغه اعضای خود را آزادی بیان و مخالفت با سانسور اعلام کرده و از مسئولان کشور خواسته است تا به عنوان گام نخست این پوست اندازی مانع برگزاری مجمع عمومی کانون نشود که بیش از 10 سال است به تعویق افتاده است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. سفیر ایران در روسیه گفته است که تهران و مسکو می توانند همکاری های آسیب دیده در نتیجه تحریم ها علیه ایران را جبران کنند. در روزهای گذشته مقام های تهران و مسکو ضمن ابراز نارضایتی از حجم مبادلات تجاری کنونی بر لزوم تقویت مناسبات روسیه ایران به رغم نگرانی ها و مخالفت های غرب تأکید کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه طی سخنرانی در دوما ابراز امیدواری کرد که مقام‌های مسکو و تهران بتوانند آسیبی که در سال‌های اخیر به ویژه در نتیجه تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به مبادلات تجاری دو کشور وارد شده را با همکاری متقابلان مفید جبران کنند و به توسعه و تقویت روابط دو جانبه بپردازند. وی افزود دولت ایران درها را به روی سرمایه‌گذاران گشوده و امیدوار است که مشکلات موجود با توجه به علاقمندی متقابل مقام‌های روس به زودی برطرف شود. اخیراً غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز تأسف از تراز منفی تجاری دو کشور حل مشکلات بانکی را کلید توسعه مناسبات دو کشور دانست. روسیه و ایران پیشتر رایزنی‌های مستمری درباره پرداخت با روبل داشتند، اما تاکنون هیچ بانک روسی حاضر به دور زدن علنی تحریم‌های مالی غرب علیه ایران نشده است. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، بر این باور است که تحریم‌های غرب همچنان مانع توسعه روابط مسکو و تهران است.
تحریم‌ها هیچ پروژه صرفاً اقتصادی را مد نظر ندارند، اما در همکاری با ایران عوامل سیاسی بیش از هر عامل دیگری طرح‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ شرکت مهمی حاضر نیست به دلیل همکاری با ایران در فهرست سیاه غرب قرار گیرد. به همین دلیل به نظرم هنوز نمیتوان درباره اجرایی شدن پروژه های اعلام شده با قاطعیت اظهار نظر کرد.
با توجه به مشکلات ناشی از محدودیت های مالی و بانکی علیه ایران، مسکو و تهران درباره قرارداد نفت در برابر کالا وارد مذاکره شدند. اوایل ماه گذشته رویترز برای نخستین بار این خبر را منتشر و تشریح کرد که بر اساس این قرارداد روسیه به ارزش ماهانه 1.5 میلیارد دلار از ایران نفت خواهد خرید و در ازای این کشور کالا خواهد فروخت. به تازگی لوانجیگاریان سفیر روسیه در ایران برگزاری چنین مذاکراتی را تایید اما اذعان کرد که توافقی در این باره هنوز حاصل نشده. خبرگزاری ها به نقل از وی همچنین نوشتند هدف سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد روسیه به ایران بررسی پیشنهادهای پیرامون سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل و تبادل نفت در برابر احداث راه آهن خواهد بود. سفارت روسیه در ایران متعقبا این خبر را تکذیب کرد، اما الکسی اولوکایف وزیر اقتصاد روسیه این موضوع را نرد و نتایید کرد و گفت در صدد است طیف وسیع از زمینه‌های بالقوه همکاری با مقام‌های ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. ویتالی چالی، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است قرارداد نفت در برابر کالا برای طرفین معامله بسیار سودمند است.
Она позволит обозначить российское присутствие в случае, если Иран в результате снятия санкций.
این قرارداد باعث تثبیت حضور روسیه در ایران حتی در شرایطی خواهد بود که انبوه سرمایه‌گذاران بین‌المللی در صورت لغو تحریم‌ها در بازار این کشور به رقابت می‌پردازند. با توجه به کمبود فعلی منابع مالی ایران، تبادل نفت در ازای کالا یا از آن مهمتر در ازای مشارکت روسیه در پروژه‌های کلان به نفع ایران است. ضمن اینکه مؤسسات مالی که از این معادله حذف می شوند از تحریم های غرب در امان خواهند ماند.
بر اساس آمار اتاق بازرگانی ایران، روسیه یکی از 10 شریک اصلی اقتصادی این کشور است. اما سال گذشته مبادلات تجاری میان دو کشور با 40% کاهش به 2 میلیارد دلار تنزل یافت. مقام‌های روس و ایرانی تحریم‌های غرب را دلیل اصلی این کاهش اعلام کردند و این در حالی است که مسکو برها گفته این تحریم‌ها را قبول ندارد و بی توجه به مخالفت‌های غرب به توسعه روابط خود با تهران ادامه خواهد داد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن زمان با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای فرداست، رادیو فردا.
به تیغم گر زنی، به تیغم گر زنی، دستت نگیرم راه نیسر بانن بانن رویت را
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
همان جدا شده به معشوق جفا پیش یه جز تنه نبینی خدا به معشوق جفا
پیش. ساعت 23:30 سرخط تازه ترین خبرها رو از رادیو فردا می شنوید. سازمان ملل میگوید هزاران نفر از شهر یبرو در مرز سوریه با لبنان از ترس حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی سوریه گریختند. مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت این سازمان خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای کمک کند میلیون‌ها سوری به کمک‌های انسان دوستانه دسترسی یابند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در آغاز چهارمین سالگرد بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار آزادی این چهره‌های معترض به نتایج انتخابات سال 88 شد. شورای نگهبان به روشن نبودن منابع درآمدها و هزینه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 ایراد گرفت و آن را برای رفع ایرادها به مجلس بازگرداند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه ایران از رایزنی برای آزادی مرزبانان روبوده شده ایرانی در سیستان و بلوچستان خبر داده است. گروه جیش العدل که مسئولیت روبودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفته، خواستار آزادی شماری از اعضای زندانی این گروه و زندانیان سنی شده است. همزمان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز خواستار آزادی این مرزبانان شده است. علایالدین بروجردی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تشکیل کمیته در وزارت کشور برای پیگیری سرنوشت 5 مرزبان روبوده شده خبر داد و میگوید دولت پاکستان باید پاسخگو باشد. و در پی استعفای نخست وزیر ایتالیا، رئیس جمهوری این کشور مشورت‌ها با رهبران احزاب را برای تشکیل دولت جدیدی آغاز کرد.